ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. معاون وزیر بهداشت از افزایش نگرانی ها درباره اوجگیری دوباره ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. همزمان با تشدید تنش میان روسیه و اوکراین، محموله ای از کمک های نظامی آمریکا وارد کیف شد. و بمب‌گذاری در یک مینیبوس در افغانستان 7 کشته بر جای گذاشت. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید نگرانی درباره اوجگیری دوباره ابتلا به ویروس کرونا در کشور افزایش یافته است. سعید کریمی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی شبکه استان تهران سرایت پذیری سویه اومیکرون را بسیار بالا توصیف کرد.
یه نگرانی ما داریم و اونم اینه که طی هفته گذشته و این هفته میزان مراجعین سرپایی ما به مراکز 16 ساعته بهداشتی افزایش پیدا کرده. این هفته نسبت به هفته گذشته نزدیک 5000 نفر مراجعین بیشتر شده. نگرانی ما از اینه که اگر همین سیر ادامه پیدا بکنه و مراقبت ها افزایش پیدا نکنه، طی چند هفته آینده مراجعین سرپایی به بیمارستان و بعد بستری و اون گرفتاریایی که در گذشته بوده بشه.
معاون درمان وزارت بهداشت در عین حال با تاکید بر بهبود شرایط به دلیل واکسیناسیون گفت خبرهای خیلی خوبی هم درباره اوجگیری مجدد شیوع ویروس کرونا شنیده نمی شود. به نوشته روزنامه همشهری، از 25 دی ماه شیب ابتلا به کرونا در ایران سودی شده است. مقام های اوکراینی اعلام کردند که یک هواپیمای باری حامل کمک های نظامی آمریکا روز شنبه وارد فرودگاه کیف پایتخت این کشور شد. بنابر اعلام سفارت ایالات متحده در پایتخت اوکراین، این محموله از جمله شامل مهمات مورد نیاز نیروهای نظامی این کشور است. سفارت آمریکا در کیف در پیامی توییتری اعلام کرده که این محموله از جمله کمک‌های نظامی امنیتی واشنگتن است که با تایید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین ارسال شده است. روسیه پیشتر به اوکراین هشدار داده بود که با جذب تسلیحات بیشتر تنش میان دو کشور افزایش خواهد یافت. بمب‌گذاری در یک مینیبوس مملو از مسافر در شهر هرات در غرب افغانستان 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام امنیتی طالبان به آسوشیتد پرس گفته است که بمب به مخزن سوخت این مینیبوس متصل شده بود. مقام های بیمارستانی در هرات حال 3 تن از مجروحان را بحرانی توصیف کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است، اما از زمانی که گروه طالبان زمام امور را در افغانستان به دست گرفتند، حملات مشابهی از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش در شهرهای مختلف صورت گرفته است. و حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری سابق، روز شنبه متهم شد که از مدیران شرکت قطعه‌سازی کروز میلیاردها ریال رشوه و در قالب کمک به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس دریافت کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در روز شنبه، حسین فریدون طی 38 تراکنش مبلغ 16 میلیارد و 200 میلیون ریال از مدیران این شرکت دریافت کرده است. اتهام‌های وارده به حسین فریدون با استناد به گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه تایید شده است. همچنین این دادگاه که به ریاست قاضی صلباتی برگزار شد، برادر حسن روحانی رو متهم کرد که در 3 نوبت جمعاً 18 میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم از مدیران شرکت کروز دریافت کرده است. در حالی که مذاکرات احیای برجام در وین هنوز به نتیجه نرسیده، خبرها حاکی از پیشنهاد روسیه به ایران برای پذیرش یک توافق موقت است. توافقی که منابع جمهوری اسلامی میگویند تهران زیر بار آن نخواهد رفت. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد قاسمفر.
در حالی که شبکه آمریکایی NBC نیوز روز شنبه دوم بهمن ماه در گزارشی به نقل از منابعی در دولت آمریکا از طرح پیشنهادی روسیه برای یک توافق موقت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی خبر می‌دهد، رسانه‌های ایران می‌گویند جمهوری اسلامی با این طرح موافق نیست. این توافق موقت شامل لغو محدود تحریم‌ها در ازای بازگشت جمهوری اسلامی به برخی تعهداتش در برجام می‌شود. بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
با توجه به درخواست‌های نشدنی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شده در ارتباط با برجام، و توقعات طرف مقابل هم مشکلاتی هم که دولت بایدن داره. به نظر من تنها راهی که برای توافق باقی میماند یک توافق موقته، بر این مبنا که غربی ها بسیار نگرانند که جمهوری اسلامی چهار اسبه برنامه غنی‌سازیشو پیش میبره، دوران گریز رو کوتاه میکنه و میخوان تا جایی که ممکنه از این جلوگیری بکنن و جمهوری اسلامی هم به شدت نیاز به پول داره. بنابراین در شرایط کنونی تنها راهی که میماند این است که یه توافق موقت بکنن. حالا ابعاد این توافق موقت البته اهمیت داره و تعیین میکنه که تا چقدر موقته.
به گفته NBC نیوز طبق یکی از پیشنویسای این توافق موقت پیشنهادی از روسیه، ایران ملزم به توقف غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60%، کنار گذاشتن ذخایر فعلی اورانیوم بالای 60% و احتمالاً صادرات آنها به روسیه و برخی محدودیت‌های دیگر است. در عوض ایران قادر خواهد بود که به بخشی از درآمدهای نفتی مسدود شده اش دسترسی پیدا کند. گفته می شود روس‌ها چون این طرحی را با اطلاع قبلی آمریکا به ایران پیشنهاد کردند. بهروز بیات:
طبیعتاً قابل انتظار که روسیه بخواد از کارت ایران استفاده بکنه، یا به عنوان تشویقی، منظورم تشویق غربی ها، یا گاهی هم میتواند برخلافش، ولی در اینجا به نظر میاد بیشتر به جنبه تشویقیش نزدیک باشه که در اوکراین و خیلی جای دیگه مشکل بزرگ دارن با غربی ها. در مورد برجام و جمهوری اسلامی یک اندکی بگم از کیسه خلیفه ببخشن و به این ترتیب جلب نظر غربی ها رو بکنن.
با این حال شبکه قطری الجزیره به نقل از منابع ایرانی اعلام کرد که تهران در مذاکرات وین تنها توافق دائم را میپذیرد و به توافق موقت فکر نمی کند. خبرگزاری تسنیم و فارس، هر دو نزدیک به دولت و سپاه پاسداران، نیز از قول منابع مذاکره کننده ایران در وین گفتند که طرح‌های موقت مورد پذیرش تهران نخواهد بود. اما مهران مصطفوی، استاد پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ببینید، خب از یک طرف ظاهر هم ممکن این باشه که جمهوری اسلامی روی خوش بهش نشون نده، ولی اصلا اهمیت این جریان این هستش که روزها با آمریکا نشستن، اون هم نه در وین بلکه در ژنو، در باره برجام دارن با هم مذاکره میکنن. خب این اولا نشون میده که ایران اصلا مطرح نیست، توانایی نداره که در این مذاکرات اثرگذار باشه. وابستگی بزرگ خود ایران رو نشون میده هم به روس‌ها و از طرف دیگه به چینی‌ها، و نشون میده که چه شکلی روس‌ها از ایران استفاده میکنن برای مذاکرات کلی‌تر خودشون، خصوصا در این زمانی که بحران بزرگ اوکراین بین روس و امریکا و همینطور اروپا به وجود اومده و تمام اینها به هم دیگه گره خورده.
در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کنگره آمریکا به دولت بایدن هشدار دادند در صورت دسترسی به توافقی ناقص با جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها، منابع مالی انبوهی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که یک مقام وزارت علوم ایران میگوید هنوز نامه‌ای مبنی بر اخراج محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به این وزارتخانه ارسال نشده، روزنامه شرق به نقل از یک مقام دانشگاهی گزارش داد که اخراج از نظر دانشگاه بهشتی قطعی است. بیشتر بشنویم در این باره دیدگاه سعید مدنی، جامعه شناس در تهران رو.
خب مقدمتا باید اشاره کنم، همونطور که شما گفتید، مسئله مربوط به دیروز و امروز نیست. تقریبا از بعد از انقلاب فرهنگی، یعنی در حدود سال مثلا 62-63، این فرایند حذف در دانشگاه آغاز شد و اشکال بسیار متنوعی هم داشت. برای نمونه، بخشی از اساتیدی که کادر رسمی هیئت علمی دانشگاه بودن از دانشگاه اخراج شدن صرفا به دلیل نوع اندیشه یا تفکری که داشتند و به رغم دانش و توانایی برجسته‌شون عذرشون از حضور در دانشگاه خواسته شد. شاید برای مثال بتونم به آیه دکتر عبدالحسین نیکگوهر در حوزه جامعه شناسی اشاره کنم که اتفاقا بعد از اون شاید نزدیک 20 جلد کتاب منتشر کردن که نشون دهنده صلاحیت علمی ایشون بود برای ورود به دانشگاه، ولی متاسفانه نتونستن در دانشگاه به فعالیت خودشون ادامه بدن. بعد از اون باز این روند حتی در دولت مثلا آقای هاشمی رفسنجانی، حتی بعضا در دولت آقای خاتمی، در دولت احمدی نژاد با شدت بسیار جدی‌تر و در دولت آقای روحانی هم به شکل‌های مختلفی وجود داشت، تا امروز که دولت آقای رئیسی رو شاهدیم که این فعالیت رو انجام میده. اما همونطور گفتم یکی از اشکال اون از اخراج کردن اساتیدی بود که کاملا هم جنبه غیر قانونی داشت، یعنی اینها کادر رسمی دانشگاه بودند و اخراجشون هیچ سمت یا ارزش یا اعتبار قانونی نداشت. بعد از اون به یک موج اجبار بازنشستگی اجباری شروع شد که دامن بسیاری از اساتید رو گرفت. اوجش باز در دولت آقای احمدی نژاد بود. باز مثال بزنم، آقای دکتر حسین بشیریه استاد مسلم دانشکده حقوق و علوم سیاسی اساساً به یک بهانه واهی از ادامه حضورشون در دانشگاه جلوگیری شد. آقای دکتر مجتهد شبستری در دانشکده الهیات بودند و ایشون هم اجباراً بازنشسته شدن. آقای دکتر رضا رئیسی طوسی باز در دانشکده حقوق از اساتید برجسته در زمینه علوم سیاسی، آقای دکتر آزمایش در زمینه از اساتید برجسته و یکی از استادای مسلم حقوق در ایران، ایشون عذرشون خواسته شد و در واقع از دانشگاه محروم شد، از حضور در دانشگاه محروم شدن. و این فهرست رو میشه تا ساعت‌ها ادامه داد، ده‌ها و یا شاید صدها استاد به اصطلاح در حالی که در دانشگاه بودن و فعالیت میکردن بازنشسته اجباری شدن. اما باز فقط این مکانیزم عمل نمیکرد، بلکه برخی از اساتید که صاحب صلاحیت بودن امکان ارتقای علمی پیدا نکردند. باز اجازه بدید مثال بزنم، مثلا دکتر جناب آقای دکتر پرویز پیران، سرکار خانم دکتر ژاله شادی طلب از اساتید برجسته جامعه شناسی بودند که امکان اون رو داشتند که، یعنی در واقع کاملا مدارک لازم رو، پژوهش‌ها و مقالات متعدد داشتند که باید با رتبه استاد تمامی بازنشسته می‌شدن، ولی صرفاً به دلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی و برخورد سیاسی از دانشگاه اخراج شدن. پس دامنه مشکل همونطور که در مورد دانشجویان بسیار زیاد بود، در مورد اساتید هم از میشه گفت سالهای اولیه بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. اما برگردم به سوال شما که چرا اینطوره. واقعیت اینه که از همون ابتدای پیروزی انقلاب نظام روحانیت و روحانیونی که بیشتر در قدرت داشتن نوعی احساس رقابت رو با دانشگاه میکردن، در واقع مخصوصا در حوزه علوم انسانی در واقع نوعی احساس رقابت داشتن روحانیون با دانشگاه. بنابراین ادعای این رو داشتن که میتونند که تمام منابع لازم، تمام دانش لازم رو برای رشد علوم انسانی در ایران مهیا کنند. خب به همین دلیل هم در موج اول موج اسلامی کردن علوم انسانی بود که به شکل مبتذلی شکل گرفت و بعدن عملا ناچار شدن عقب نشینی کنن، چون واقعیت اینه که چنین دانشی در حوزه ها وجود نداشت، چنین دانشی در روحانیون وجود نداشت و مسیر برعکس شد. یعنی روحانیون اومدن سعی کردن که دکتر بشن، سعی کردن فوق لیسانس بگیرن، سعی کردن مدارک دانشگاهی بگیرن تا اعتبار پیدا کنن. الان شما تعداد روحانیونی که با لباس روحانیت هستن و میتونن عنوان حجت الاسلامی داشته باشن یا آیت الله داشته باشن و اصرار دارن برای اینکه عنوان دانشگاهی داشته باشن رو سراغ داریم که در واقع مقهور این قدرت علوم انسانی و دانشگاه شدن. دانشجوها هر بار بیشتر و بیشتر از حضور اساتید برجسته و توانا محروم میشن و ناچارن قناعت کنن به همین بضاعت نسبی که در دانشگاه هست و طبیعتاً کیفیت آموزشی که در دانشگاه ارائه میشه رو به اصطلاح تقلیل میده. مطالعات متعدد نشون داده که در واقع کیفیت ارائه دانش در دانشگاه ها به شدت کاهش پیدا کرده. علاوه بر اون نکته حائز اهمیت اینه که خب بسیاری از اساتید متاسفانه برای این که امنیت شغلشون در خطر نیفته یا به نوعی امکان قرار گرفتن در لیست سیاه اخراج یا محروم شدن از برگزاری کلاس رو داشته باشن، ناچار شدن که تا حدی مواضع و دیدگاهی علمی خودشون رو تا حد ممکن محافظه‌کارانه ارائه بدن و به همین دلیل هم در واقع دانشجوها از حضور در کلاس‌های بسیاری اساتید برجسته محروم شدند و متأسفانه نتونستند که از اونها استفاده کنند.
اظهارات سعید مدنی جامعه‌شناس در تهران رو میشنیدید. با ما همراه باشید.